رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز شنبه 12 اکتبر سال 2013 میلادی است. مجله شام گویرا که در تهیه آن همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. حامد کرزی و جان کری مذاکرات دارید با طرح سازشنامه امنیتی میانی افغانستان و امریکا را ادامه دادند. براک اوباما و خانمش میشل با ملاله یوسفزای صحبت کردند و در هندوستان صدها هزار نفر به خاطر نجات از تنباد به موضعهای امن انتقال یافتند. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و وزیر امور خارجه آمریکا جان کری روز شنبه 12 اکتبر مذاکرات آید به سازشنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را ادامه دادند. گفته شنید روز جمعه بعد تشریف غیر انتظار جان کری به افغانستان شروع شده بود. مقامات رسمی که جان کری را در سفر همراهی میکنند گفتند در نتیجه روز اول مذاکرات موقع های جانب ها در مورد شرط های سازشنامه امنیتی نزدیکتر شده است. همزمان آنها تاکید کردند که هدف بازدید جان کری از کابل نهایی کردن این عهدنامه نیست، بلکه قوی تر کردن عزم برای امضای سند است که مذاکرات اطراف آن 11 ماه باز ادامه دارد. این سازشنامه به نیروهای آمریکایی امکان می‌دهد که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. قرار است که سران همکاری در بخش امنیتی تا آخر ماه روان کاملا هماهنگ و آماده امضا شود. برپایی خبری دیگر از افغانستان، در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت شرقی ننگرهار روز شنبه بر اثر ترکش ماشین دو کارمند پلیس و یک ساکن آسایشته به هلاکت رسیده چند تن دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات محلی یک مرتبه ماشینش را در کنار قرارگاه پلیس منفجر کرده است. مسئولیت حمله را هنوز کسی برداشت نگرفته است، اما مقامات افغانستان انگشت اتهام سوی طالبان کردند که از این پیش بارها این گونه حمله ها را روحاندوزی نمودند. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همراه با خانمش میشل اوباما روز شنبه در کاخ سفید با دخترک پاکستانی فعال مبارزه برای تحصیل زنان ملاله یوسفزای ملاقات کردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی کاخ سفید، آنها به ملاله برای تلاش‌هایش در راه برابر حقوق زنان پاکستان اظهار سپاس نمودند. در مراجعه خود به شرف روز بین‌المللی دخترک‌ها، براک اوباما اظهار نمود در همه عالم دخترکانی هستند که اگر به آنها شانس انتخاب سرنوشت نوشتشون را بدهیم، روز کشورهای خودشان را سروری خواهند کرد. ملاله یوسفزای که سال گذشته مورد حمله طالبان قرار گرفته بود، چند پیش به دریافت جایزه با نام ساخروف مشرف شد. او همچنین یکی از نامزدها برای دریافت جایزه صلح نوبل بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در هندوستان به خاطر نجات از تندباد که این حال در ساحل‌های خلیج بنگال قرار دارد، بیش از 500 هزار نفر به مناطق امن کوچانیده شدند. خبر است که به زودی تندباد فعلی به ایالت‌های شرقی اوریسا و آندراپردش برسد. خدمات هوسنجی هندوستان هشدار داده است که نیروی شمال در مرکز تندباد تا 220 کیلومتر در یک ساعت خیر خواهد رسید. اما بر پایه پیشگویی مرکز متحده نیروهای حربی بحری آمریکا آید به جلوگیری از طوفان ها، نیروی شمال می تواند تا 315 کیلومتر در یک ساعت برسد. مقامات هندوستان میگویند که شاید آبی اقیانوس تا به 3 متر رسیده بناهای ساحل را تخریب نماید. بر پای خبرها، ساکنان وحشت زده شهر بهوبا نشوار مرکز ایالت اوریسا هرچی بیشتر مواد آذوقه ذخیره میکنند. و جوزف موسکت نخست وزیر مالتا اظهار نمود که ساحل‌های نزدیک به آفریقای اتحادیه اروپا با گوریستان تبدیل می‌شوند. از این رو قوانین مهاجرت باید به طور عاجل تغییر داده شود. او گفت باید چه تعداد آدمان دیگر در بحر به هلاکت برسند تا چاره اندیشیده شود. قانون‌ها را باید تغییر داد. آنها باید یا نرم‌تر یا شدیدتر شوند، زیرا نظام فعلی مهاجرت کار نمی‌کند. اظهارات جوزف موسکت بعد از خبری غرق شدن باز یک کشتی با مهاجران غیرقانونی در ساحل‌های جزیره لامپیدوزا ایتالیا نشر شد. بر اثر این حادثه که روز جمعه روی داد 34 نفر به هلاکت رسیدند، تقریبا 200 نفر نجات یافتند. این دومین حادثه غرق شدن کشتی با مهاجران آفریقایی در ساحل‌های لامپیدوزا میباشد. 3 اکتبر هم یک کشتی زیر آب رفت که بر اثر آن 311 ساکن اریتریا و سومالی جان باختند. شنوندگان ارجمند، آخری خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. به این نشانی ها انگوش بزنید: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. سوسیال دموکرات های توجیک انتخابات را تحریم خواهند کرد. آیا امکان ثبت نام آینی هال بابا نظر و هنوز هم موجود است؟ تخفیف برای زائران و پیوندان آنها. شرکت های موبیلی تاجیکستان از کدام راه ها تلاش به خود جلب کردن زیاری و زائران حج را دارند؟ و سنزور در ایران های از بین می رود. وزیر فرهنگ ایران از سطح بلند سنزور زمان قدرت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هشدار داد که اگر تا روز 1 نوامبر نامزدی آینی هال بابا نظر و از سوی کمیسیون انتخاباتی به قید گرفته نشود، انتخابات ریاست جمهوری را تحریم خواهد کرد. وکیلان انجمن که روز شنبه 12 اکتبر برگزار شد، از دادگاه قانون اساسی تاجیکستان، کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی و مجلس عالی درخواست نمودند که به تقاضای آنها جواب رسمی بدهند. زمینان مسئولین کمیسیون انتخاباتی در صحبت با رادیوی آزادی دعوای حزب سوسیال دموکراتی را غیر قانونی خوانده آن را رد نمودند. خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه گنجینه گنج در انجمن حزب سوسیال دموکراتی شرکت داشت و حالا همراه گزارشی او را میشنویم.
رحمت الله زایرف رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان همچون حزب مبارز برای عدالت اجتماعی در تاجیکستان و حزب مردم سالار تلاش دارد باوری مردم را آشکارا و حقانی به دست آورده و بر پایه قانون اساسی توسط شرکت در انتخابات آزاد و شفاف مبارزه برد.
انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2013 ناشفاف، ناعادلانه، علیه کنستیتوسیا و در اساس تقلب متشکل از جانب حکومت های مرکزی و محلی جریان گرفت و بر ضد منفعت مردم و مردم سالار می باشد.
در قرار انجمن حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفته شد که همه امضاهای جمع‌آورده بابا نظرو درست بودند و نامزدی او باید ثبت نام شود. همچنین در این قرار اشاره به تقلب در امضاهای جمع‌آورده اصحاب دیگر شده، از جمله ذکر گردیده است که دانشجویان و کارمندان مؤسسه و اداره ها مجبور کرده شدند تا به طرفداری این نامزدها امضا گذارند، در حالی که بر پایه قانون جمع‌آوری امضاها باید تنها در محل زیست صورت بگیرد. اما مسئولین کمیسیون مرکزی انتخاباتی و رایپرسی تاجیکستان این قرار انجمن حزب سوسیال دموکرات را غیر منطقی عنوان کردند. عبدمنان دادایف رهبر دفتر کمیسیون مرکزی انتخاباتی رایپرسی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت که کمیسیون از دایره قانون یک قدم هم بیرون نمی‌برد.
قانون کمیسیونی است در باره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماده 25 در آنجا میگوید که با قیدگیری نامزدها از لحظه رسیدن حجت ها به کمیر در مدت 3 روز و نه دیرتر از 25 روز تا انتخابات صورت میگیرد. علکی زیر سر کرده با قیدگیری به آخر رسید.
جناب دودایف می افزاید این گونه اندیشه کردن رحمت الله زایروف کلان خطا و خلافی قانون است. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس سیاسی تاجیک می گوید چنین تصمیم گرفتن رحمت الله زایروف قبلا معلوم بود. زمان زایروف انجمن حزبش را به قفا پرتافت، الکی روشن بود که او چی می خواهد. از نگاه او چنین قرار قبول کردن حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نمی تواند بر روند انتخابات تاثیر گذارد.
مرکز انتخابات رای پرسی که نامزدی رو به نظر به که از طرف اتحاد نیروهای اصلاح‌خواه تاجیکستان پیشبری مقرر شده بود و آن تصدیق خود را نیافت و این هم یک عامل بود که رهبریت حزب سوسیال دموکرات در همین نقطه نظر خود، یعنی در موقع خود، باز هم استوارتر شدند.
انجمن 13 غیر نوبتی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان امروز در دوشنبه برگزار شد و در آن نمایندگان وزارت عدلیه تاجیکستان، حقوق شناسان و روزنامه‌نگاران شرکت داشتند. در انجمن 3 مسئله اساسی حزبی مطرح و سببی به تاخیر گذاشتن انجمن نداشتن مکان برگزاری آن معنی داد شد. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
هشدار حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان درباره امکان تحریم انتخابات ریاست جمهوری که روز 6 نوامبر برگزار می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این شب و روز که حدود 6300 شهروند تاجیکستان به خاطر انجام فریضه حج در عربستان سعودی قرار دارند، شرکت های موبیلی درک کردند که برای این مشتریان نیز باید مبارزه برد. زایران تقریبا یک ماه در عربستان سعودی میمانند و این مدت همه پیوندان و خش و تبار در اندیشه آنند که با عزیزان آنها در مکه و مدینه چی میگذرد. گفته می شود از زایران تاجیک در عربستان سعودی و نزدیکان آنها در تاجیکستان برای تماس و آگاهی از حال همدیگر بیشتر از تلفن همراه استفاده می برند، زیرا پیدا کردن اینترنت در همه مواضع های مقدس سهل نیست. مبارزه برای مشتریان دور از تاجیکستان میان شرکت های موبیلی چگونه صورت می گیرد؟ از همکارمان میرزای سلیم پور می شنویم.
شرکت تیسل در روزهای حج برای مشتریانی که از خدمت رومینگ این شرکت استفاده میبرند سبوکی های ایجاد کرده است. در چارچوب معرکه ویژه به نام حج 2013 مشتریان این شرکت موبیلی امکان پیدا میکنند با تعرفه های پایان تر از عربستان سعودی با پیوندان خود در تاجیکستان گفتگو کنند. اگر از تاجیکستان به زایر زنگ زنند، هر دقیقه گفتگو برای او در عربستان سعودی 60 درهم تمام می شود، ولی اگر خود او به تاجیکستان زنگ زند، برای هر دقیقه صحبت از او 4 سومانی و 40 درهم خواهند ستاند. برای زنگ ها در داخل عربستان سعودی شرکت برای هر دقیقه 3 سومانی و 30 درهم تعیین کرده است. یک SMS در چارچوب رومینگ تیسل با تعریف حج 1 سومانی و 10 درهم نرخ دارد. خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت وویلون به آزاده گفت این شرکت تعریف ویژه برای زایران تاجیک تهیه نکرده است، ولی رومینگ وویلون معمولا یکی از ارزان ترین هاست و از جمله در عربستان سعودی. این شرکت همینطور چند سال به این سو خدمه ویژه به نام NGN یا شبکه نسل نو را براه انداخته است که در صورت داشتن خط اینترنت مشتری میتواند با دلخواه شماره تلفن موبیل یا تلفن خانه در تاجیکستان با قیمت های معادل تلفن های داخلی صحبت کند. اما استفاده از این خدمه در شرایط ادای فریضه های حج که زایران مجبورند چندین بار تبدیل مکان کنند کاری ساده نیست، خصوصا برای زایران که اکثرا مردمی سال خوردن و با فناوری های نوین آگاهی چندانه ندارند. شهناز کاملزاده سخنگوی شرکت میگافون گفت این شرکت بیشتر روی ارتباطات بین خانواده ها در تاجیکستان و مهاجران تاجیک در روسیه تمرکز میکند.
برای روسیه یک چی خوش آمده اکسیه کرده مخصوص سی دیران زنگ ها بر روسیه بر تاجیکستان میگافون روسیه زنگ زدن سی دیران.
با گفته شهناز کاملزاده این در حال حاضر ارزان ترین قیمت صحبت تلفنی از تاجیکستان به روسیه است. اما استفاده از خدمت رومینگ میگافون در کشورهای آسیا در نرخنامه شرکت از 5 سومانی برای زنگ هایی که داخل می شوند تا 25 سومانی را تشکیل می دهد. یک حاجی تاجیک که سال گذشته زیارت مکه و مدینه کرده است، از تجربه خودش گفت با وجود ارائه امتیازها از سوی شرکت های وطنی، باز هم قرارداد موقت با یگان شرکت محلی تلفن های موبایل در خود عربستان سعودی بیشتر سودمند است، چون که از زنگ و صحبت های تلفنی با اهل خانواده های خود در تاجیکستان دیده، زائران بیشتر به تماس با زائران دیگر از تاجیکستان در خود مکان های زیارت بیشتر احتیاج دارند. او میگوید ازدحام زائران از کشورهای مختلف در مکه و مدینه چنان بزرگ است که زائران زود زود یکدیگر را گم میکنند و در چنین صورت هر دفعه از طریق رومینگ جستجو کردن همراهان خود البته در نهایت برای هر زائر با قیمتی گران تمام خواهد شد. امسال از تاجیکستان حدود 6300 نفر قصد زیارت خانه خدا کردند. عربستان سعودی امسال کوتا حج برای تاجیکستان را تا حد 7800 نفر بالا برده بود، ولی بعدن به دلیل ضرورت انجام کارهای بازسازی در مکه کوتا هر کشور را 20% پایین برد. بنا به اطلاع کمیته دینی حکومت تاجیکستان، از جمع زائران تاجیک تا امروز دو نفرش در سعودیه وفات کردند، یکی از مرگ نابهنگام و دومی بر اثر صدمه نقلیاتی.
تلاش شرکت های موبیلی تاجیکستان برای جلب توجه زائران مکان های مقدس در مکه و مدینه و پیوندان در تاجیکستان بوده ای آنها.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بانک جهانی بالا رفتن اقتصاد کشورهای اروپا و آسیای مرکزی را که بعد از بحران سرتاسری مالیوی و بحران در منطقه یورو کاهش یافته بود پیشگویی کرده است. با اطلاع این نهاد مالیوی، رشد اقتصاد در سال روان 2.2% و سال آینده 3.1% را تشکیل خواهد داد. همزمان مسئولین بانک جهانی در یک نشست خبری در چهارچوب جلسه سالانه این نهاد مالیوی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن گفتند که رشد اقتصاد در قیاس با کشورهای پیشرفته چندان زیاد نیست و در برابر تهدیدها آسیب پذیر باقی میماند. لورا تاک، معاون رئیس بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی، در این نشست اظهار نمود که او در رابطه با اقتصاد کشورهای اروپا و آسیای مرکزی هم خبرهای خوش و هم خبرهای ناراحت کننده دارد.
So the good news, as I said, is that it's on the rebound. The bad news is that the financial.
خبری خوش آن است که طوری گفتم اقتصاد اروپا در راه احیا شوی قرار دارد، اما خبری ناراحت کننده پیدا شدن تهدیدهای نوی مالیوی از جمله از سوی آمریکاست و این تهدیدها احیای نه اونقدر قوی رشد اقتصادی را باز می‌دارد. بعد در ماه می ارائه شدن پیشنهاد وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا درباره قطع برخی برنامه ها ورود سرمایه به بازارهای در حال رشد اروپا و آسیای مرکزی کم شد، درآمد درصدی افزایش یافت، قرب سهمیه ها در بازار عاجلا پایین رفت و روند به قرب شوی از اور ملی شروع گردید. این عامل ها بیشتر به اون کشورهای اروپا و آسیای مرکزی تاثیر گذاشتند که کسر بودجهشان بزرگ است و آنها به ورود سرمایه نیاز دارند، از جمله به کشورهای غربی نیم جزیره بالکان، ارمنستان و بلاروس.
Including countries in the Western Balkans, Armenia, and Belarus.
در نشست خبری بانک جهانی گفته شد که رشد اقتصادی در کشورهای اروپای مرکزی و جنوب شرقی بر اعلی نمایان است. پیشگویی می شود که سال 2014 رشد اقتصادی این کشورها نظر به سال 2012 و سال روان دو برابر افزایش یابد. سال 2012 رشد اقتصادی در کشورهای اروپای مرکزی و جنوب و شرقی همگی 0.8 و سال روان 0.9% بود. سال آینده باشد اقتصادی آنها در سطح 2% محصول ناخالص ملی بالا خواهد رفت. از سوی دیگر با گفته اقتصاددانهای بانک جهانی، اقتصاد ترکیه و کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع که از اوضاع در منطقه یورو بستگی نداشتند متصل رشد کردند و سال 2009 تا سال 2012 همه ساله به حساب میانه 4.4% افزایش یافتند. بانک جهانی حد زده است که سال آینده اقتصاد کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع و ترکیه در سطح 3.5% و روسیه در سطح 3.1% بالا خواهد رفت. خانم لورا تک افزود واقعیت مشقت بار چنین است که مشکل اصلی اقتصادی در حال رشد اروپا و آسیای مرکزی خاراکتری ساختاری دارد و قبول تصمیم های ساختاری در سطح کشورها را طلب می کند. او افزود حکومت های منطقه باید برای حل مشکلات کلیدی چون تأسیس جایهای نوی کار، حل مسائل مربوط به پیرشوی اهالی و اداره ذخیره های طبیعی چاره می اندیشند. بانک جهانی از سطح بلند بیکاری در منطقه هم اظهار نگرانی کرده است. گفته می شود در اروپای مرکزی آن بیش از 10% را تشکیل می دهد و در کشورهای غربی نیم جزیره بالکان که الحال هر نفر پنجم در جستجوی کار است رو به افزایش باقی می ماند. هانس تیمر اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی گفت که کشورهای منطقه باید از اصلاحات ضروری و سیاست فراهمسازی محیط برای رشد شرکت‌های فعلی و تأسیس شرکت‌های نوکار بگیرند تا که به این وسیله برای مردم جایهای نوی کار مهیا شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. علی جنتی وزیر فرهنگ ایران از سطح سنزور در حکومت رئیس جمهوری سابق محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و گفت آنهایی که مسئول سنزور بودند اگر می توانستند بعضی از حرفهای قرآن مجید را همین کار میکردند. با گفته او سنزور در ایران باقی خواهد ماند و ما حکومت باید بر پایه معیارهای معین کرده شورای عالی امنیت ملی و پارلمان فعالیت کند. از این پیش گروهی از ادیبان ایرانی از وزیر فرهنگ دعوت کردند که سنزور را از بین بردارد و با مخالفان و با مؤلفان اجازه بدهد تا مسئولیت نوشته های خود را بر دوش بگیرند. توجه کنید به گزارش همکار ما ساجده میرزا در این موضوع.
جنتی در صحبت با ایلنا خبرگزاری نزدیک به دایره های رسمی گفته است اگر قرآن از جانب پروردگار نازل نمی شد و به دست مسئولان سانسور می افتاد آنها حتما بحث می کردند که بعضی حرف های آن خلاف فضیلت های عمومی است. جنتی گفت که آموزش بعضی عنوان‌های کتاب سانسورها که از طرف مأموریت احمدی نژاد تهیه شده است یک نکته را روشن کرد که محدودیت‌ها در اکثر موارد بی‌ربط و نامربوط بودند. او گفت که مسئولان سانسور در مأموریت احمدی نژاد تجربه ضروری نداشتند و در اکثر حال تکیه به تصمیم‌های خصوصی و موقع شخصی کردند. جنتی ماهی اوگوست سال روان به دنبال انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهور وزیر فرهنگ تعیین شد. رئیس جمهوری نو از روحانیان معتدل ارزیابی می شود و به ایرانی ها آزادی های بیشتر وعده کرده است. اما محدودیت ها باقی می مانند. علی جنتی گفت که کتاب سانسور یا سانسور همچنان در ایران باقی خواهد ماند و حکومت باید بر پایه معیارهای معین کرده شورای عالی امنیت ملی و پارلمان فعالیت کند. ما چطور اجازه بدهیم که بعضی کتاب های مشکل آفرین جامعه ما را زهرالود کنند؟ گفت علی جنتی. اما گمان است که شرح علی جنتی در زمینه سانسور شدید به مواد ادبی نویسنده ها و ناشران این کشور را که قانون های سنگین وزیر فرهنگ احمدی نژاد را تجربه کردند شگفت زده کند. اکثرا این حالت را آشکارا تنقید می کنند و می گویند سانسور تعداد نشر کتاب و میزان کتابخانه را کاهش داده است. فرخنده ناجی‌زاده یکی از منتقدان سانسور در ایران به رادیوی آزادی گفت که در سال 2012 تنها 2 صحیفه یکی از کتاب های او از طرف مسئولان سانسور تصویب شده است. در ایران حتمی است که نویسندگان قبل از نشر کتاب خود آن را از نظر سانسورهای وزارت فرهنگ گذرانند. مسئولان سانسور باید مطمئن باشند که کتاب غیر اخلاقی یا ضد اسلامی نباشد و به مسائل حساس سیاسی دخل نکند. سانسورها می توانند مؤلف را مجبور کنند که بعضی کلمه ها را عوض کنند و یا یک باب را کاملا از بین ببرد. در بعضی موارد ها نویسنده ها تصویب کتاب خود را از جانب وزارت فرهنگ سالها انتظار می شوند. چند روز قبل از شرح جنتی به خبرگزاری ایلنا گروهی از نویسنده ها از او دعوت کردند که سانسور را از بین بردارد و به مؤلف حق دهد که مسئولیت نوشته های خود را بر دوش بگیرد. میزان سانسور در ایران تا درجه است که آن به ادبیات کلاسیکی ایران نیز تأثیر کرده است. بعضی کتاب های ادبان کلاسیک یا تحریر خوردند و یا کاملا ممنوع شدند.
انتقاد وزیر فرهنگ ایران از سطح بلند سنزور در حکومت رئیس جمهوری پیشین محمود احمدی نژاد. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشیم که شما مطالب برنامه های ما را میتوانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید و همچنین اگر شما به اندیشه یا پیشنهادی دارید میتوانید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از طریق اسکایپ یا از طریق ارسال پیامک ها یا اس ام اس تماس بگیرید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
همسایه های خانواده بابایف ها میگویند این شیوه که مقامات پلیس از اعلان فرضیه های کشتار این خانواده سرپیچی میکنند و درباره بازداشت شدن یا نشدن قاتلان چیزی نمیگویند فضای ترس و هراس را ایجاد کرده است. قتل اعضای این خانواده در 4 ماهی پیش در ولایت سغد سر و صداهای زیادی را برانگیخت، اما تا هنوز خبری در رابطه با این حادثه در ناحیه باباجان غفورف نشر نشده است و مردم از جریان تفتیش پرونده هم آگاه نیستند. از شهر خوجند همکاری ما معصومی محمد رجب در این باره گزارش تهیه کرده است که همراه میشنویم.
با گذشت 4 ماه از کشتار عائله بابایف ها در ناحیه باباجان غفورف هنوز قاتلان معلوم و دستگیر نشده اند. همسایه های خانواده بابایف ها در کنار شهرک غفورف میگویند که دستگیر نشدن قاتلان آنها را از امنیت خود خواتیر میکند. روزی سه‌شنبه 10 اکتبر که به این محله رفتم، دروازه حولی بابایف ها را قلف زده دیدم. چند ساکن این محل در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که درباره نتیجه تحقیق این حادثه تا امروز چیزی نمیدانند. مولوده نام یک همسایه بابایف ها در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
ما یه خواهر شده خواه رفتیم و اینجا میلیسه ها خواه رفتیم، یک 3 ماه خواه رفتیم، ما همه جوهای دروهای همه شروس کنده خواه میریم میتشیم سیره اونا.
به گفته همصحبتم آیله بابایف ها 6-7 سال پیش از کنار این محله زمین گرفته خانه ساخته بودند.
اما پولاش به وقت دوم دگسته نکن، این قدر خان خوشم و این قدر بای نکن، آز 1-7 سال شد دوم دگسته.
به گفته مصاحبانم سالهای آخر زن و شوهر بابایف ها به تجارت خرد آرایشات طلا و جواهرات مشغول بودند. یادرس می شوم بنابر خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شب 1 و 2 ایون سال جاری شخصان ناشناس مسلح از بالای دیوار به منزل زیست احمد خوجا بابایف واقع در کنار شهرک غفورف وارد شده با استفاده از سلاح مسلسل صاحب خانه و همسرش بابای و حیات خان، دختر 16 ساله آنها رخشانه و پسر 15 ساله شان سهراب را هدف تیر قرار دادند. همنگران فرزند دیگر این خانواده سنجربک 6 ساله را در حمام منزل محکم کرده صندوق آهنین بابایف ها را می شکنند و تخمیناً به مبلغ $30,000 جواهرات طلایی را یغما می برند. و گفته این مقامات میلیسه غارتگران بعد این همه با مقصد روپوش نمودن عملی خود منزل بابایف ها را آتش میزنند که در نتیجه سنجربک 6 ساله نیز از دود آتش به هلاکت میرسد. مونیسه زیا خاجایو و عمه حیات خان بابایو در نزدیکی خانه بابایف ها در یک بنای عمومی 2 آشیانه زندگی میکند. وی را همراه یک همسایه‌اش نزد خانهشان پیدا کردم. آنها بالای کت کرپه میدوختند. در وقت صحبت از چهره خانم مونیسه اندوه عمیق خوانده میشد.
من نمیدانم، من هیچ کجا بر نمیرم، قینام های شوم کسل همون با اینا چه زدیم حاضر.
مقامات انتظامی اعلام کرده بودند که برای کسانی که قاتلان را آشکار میکنند و یا برای کشادن این جنایت مساعدت میکنند $30,000 آمریکایی مکافات تعیین شده است. رئیس جمهور امام علی رحمان آخر ماه ایون در ضمن ملاقاتش با رهبران و فعالان ولایت سغد در خوجند به همه مقامات حفظ حقوق و تأمین امنیت شهروندان دستور داده بود تمام نیرو و امکانات خود را به کار برند و قاتلان عائله بابایف ها را آشکار و دستگیر کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
فضای هر سو تراز در هر ترس و هراز در محله که چهار ماه پیش افراد ناشناس اهل یک خانواده را قتل کرده بودند. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.